رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلامی مجدد به شنوندگان عزیز، میرزا سلیم پورم مجری ساعت دومی مجله شامگاهی یکشنبه 18 ینور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان. گروه فلسطینی حماس که نظارت نوار غزه را در دست دارد، روز یکشنبه به دنبال اسرائیل اعلان آتش بسی بلا فاصله کرد. ایمانتها یک نماینده بلندپایه حماس گفت این آتش بس برای یک هفته اعلان شده، در صورتی در این مدت از قلمرو نوار غزه خارج شدن نیروهای اسرائیل تمدید کرده خواهد شد. حماس همچنین از اسرائیل تقاضا کرده که همه گذرگاه‌های مرزی در نوار غزه را به خاطر انتقال غذا و محصولات دیگری ضروری برای مردم باز کند. حماس قبلا همراهی با آتش بسی یک جانبه از سوی اسرائیل را رد کرده بود. جمعه بین المللی در همین حال اعلام آتش بسی یک جانبه از سوی اسرائیل را استقبال کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون خواستار اقدامات فراتری بعدی در این راه شد.
This unilateral declaration of ceasefire should also be accompanied by
آتش بس یک جانبه باید همچنین جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیل را به دنبال داشته باشد و در عین زمان جنگیان حماس نیز باید به آن پاسخی متناسب دهند. جنگ باید از هر دو جانب بس
رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس آتش بس را ناکافی نامیده، گفت باید گذرگاه های مرزی به خاطر تحویل کمک به مردم غزه نیز باز کرده شوند. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس گفت آمریکا انتظار دارد که همه جانب های زی دخل نزاع غزه از ادامه حملات و اقدامات دشمنانه بلافاصله دست خواهند برداشت. حکومت اوکراین امروز گفت کیف و مسکو الکی روز دوشنبه قرارداد درباره شرایط صادرات گاز روسیه به اوکراین و ترانزیت گاز به اروپا را امضا خواهند کرد. توافق در این باره در پی مذاکرات طولانی و مشکلی سروزیران دو کشور ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکا روز شنبه در مسکو به دست آمد. پوتین در پی آن ملاقات گفت:
جانب اوکراین ما را اطمینان خاطر داد که ترانزیت گاز به زودی برقرار خواهد شد.
روسیه انتقال گازش به اوکراین را از 1 میاور قطع کرده، از 7 میاور ترانزیت گاز به اروپا توسط آن کشور را به دلیل در اوکراین دزدی شدن مقداری از گاز نیز قطع کرد. بنابر خبرها احوال چندی از اعضای هیئت کشتی اوکراینی فعینه که از ماه سپتامبر در اسارت رهزنان قرار دارد بعد شده. از رهزنان دریایی این کشتی مالومال تسلیحات را هنوز در ماه سپتامبر در ساحل‌های کشوری آفریقایی سومالی به اسارت درآوردند و در عوض رهایی فعینه و حدود 28 که اکثرا اتباعی روسیه و اوکراینن 5 میلیون دلار طلب میکنند. تاجر محلی عثمان فرح که بین رهزنان و مقامات میانجیگی میکند با خبرگزاری رویترز گفت 7 عضو هیئت فعینه از مریضی‌های چون شکمره و فشار بلند خون رنج میکشند. ناخدای کشتی هنوز در روزهای اول اسارت وفات کرده بود. قطاری حامل رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما در دو روز قبل از رسمی ادای سوگند پرزیدنتیش به واشنگتن پایتخت ایالات متحده رسید. این قطار روز شنبه از فیلادلفیا محل اعلان استقلالیت آمریکا از بریتانیا در سال 1776 راهی واشنگتن شد و مسیری را تکرار کرد که رئیس جمهوری وقتی آمریکا ابراهام لینکلن در سال 1861 پیموده بود. انتظار می‌رود روز 20 ژانویه در مراسم ادای سوگند باراک اوباما در واشنگتن تا 2 میلیون نفر شرکت بیاورند. به خاطر تامین امنیت اهل مراسم تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده است. ادامه اخبار. تیمی رگر تدست قهرمان فوتبال تاجیکستان در دوری دومی مسابقات برای دریافت جام قهرمان های فوتبال اتحاد کشورهای مشترک المنافع در شهر مسکو از تیم شریفی تیراسپول قهرمان فوتبال مولدوا با نتیجه 1-2 شکست خورد. شختیار دنیسک در بازی دوم این گروه بر لوادیا استونیا با نتیجه نیز 2-1 پیروز شد. بعد دو دوری مسابقات شریف با 6 خل در صدر جدول گروه قرار داشته، علاوه بر دوری بعدی مسابقات راه یافته. از صاحب راحت دوم غالباً در بازی تیم های ریگر تدز و شختیار معلوم خواهد شد، اما لیوادیا نیز شانسی رفتن به دوری بعدی جام قهرمان های فوتبال اسینگر را هنوز از دست نداده است. ریگر و لیوادیا بعد دو دور همگی 1 خل به دست آوردند. شختیار در حال حاضر 3 خل در دست دارد. یک نقاشی سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در مزایده در زادگاه شهر سن پترزبورگ با قیمت بیش از 1 میلیون دلار به فروش رفته است. مبلغی از فروش این نقاشی به دست آمده برای کارهای خیریه در یک بیمارستان، یک کلیسا و شفاخانه امراض سرطان مصرف خواهد شد. مالک یک آثارخانه رسومی در مسکو ناتالیا کورنیکوا برای نقاشی پوتین 37 میلیون روبل پرداخت کرده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، با دنبال بخش خبری برنامه یک نگاه کوتاه با سرخطی مطالب قسمت اساسی این نشر مجله شامگاهی. ادامه حملات موشکی با وجود اعلام آتش بس در نوار غزه، بحث ویژگی های فرهنگ سیاسی در آسیای مرکزی، بروز مریضی قمار مرغ در وادی رش و بسته شدن مکاتب مرغاب به علت سردی، تصویب قانون نویدین در قرقیزستان و ادامه محاکمه و بحث دو طرح این قانون در تاجیکستان. بعد از 3 هفته عملیات نیروهای اسرائیل علیه جنگیان حماس در نوار غزه، سروزیر اسرائیل اهود اولمرت شب شنبه در یک پیام تلویزیونی آنچه را که اکثر دیر باز انتظارش را داشتند اعلام کرد. اولمرت گفت اسرائیل به صورت یک جانبه در نوار غزه اعلام آتش بس می کند.
کابینه وزیران اسرائیل امشب قرار کرد درخواست توسط رئیس جمهور حسنی مبارک ارائه شده دولت مصر را درباره اعلام آتش بس از سوی دولت اسرائیل تصویب کند.
اهود اولمرت گفت عملیات علیه حماس به اهدافش رسیده، این گروه فلسطینی که سرزمین های غزه را تحت نظارت دارد ضربه سخت خورد و خیلی از اعضایش کشته شدند. کارخانه های موشک‌سازیش از بین برده شد و بخش اعظم نقب هایی که برای قاچاق اسلحه از مصر استفاده می کردند تخریب شد. و اسرائیل در امر پیشگیری از مصالحه شوی دوباره جنگیان حماس ضمانت کمک های بین المللی را به دست آورد. وزیر دفاع اسرائیل اهود برک نیز گفت
در پی 21 روزی عملیات های هوایی و زمینی ما احساس میکنیم که به هدف های اساسی خود رسیده ایم. حماس ضربه شدید خورده ضعیف شده است. این گروه در انزوای سیاسی قرار گرفت و توانمندی هایش را از دست داد.
جمعه بین المللی که هلاکت بیش از 1200 فلسطینی و حال ناگواری اهالی غزه به دهشتش آورده بود، از اقدام اخیر اسرائیل استقبال میکند. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس گفت امیدوار یک آتش‌بس ثابت و راه حل‌های درازمدت مشکلات نوار غزه میباشد. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون که در صف اول جانبداران آتش‌بس قرار داشت، خواستار اتخاذ اقدامات باز هم فراتر در این راه شد و گفت
This unilateral declaration of ceasefire should also be accompanied by
آتش بس یک جانبه باید همچنین جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیل را به دنبال داشته باشد و در عین زمان جنگیان حماس نیز باید به آن پاسخ متناسب دهند. جنگ باید از هر دو جانب بس شد.
The fighting by both sides must stop.
اما همگی چند ساعت بعد از آغاز آتش بس یک جانبه از سوی اسرائیل، جنگیان فلسطینی از قلمرو نوار غزه علیه مناطق جنوب اسرائیل چند موشک پرتاب کردند. اسرائیل نیز در پاسخ علیه سنگرهای موشک اندازان حمله هوایی انجام داده است. و بنا به خبرها روز یکشنبه یک فلسطینی در جنوب نوار غزه کشته شد که نخستین مورد هلاکت افراد در این سرزمین ها در پی اعلام آتش بس از جانب اسرائیل دانسته می شود. گروه حماس که وجود اسرائیل را همچون دولت اعتراف نمی کند، ابتدا آتش بس یک جانبه از سوی اسرائیل را رد کرد و گفت تا زمان خروج نیروهای اسرائیل و قطع محاصره غزه هیچ نوع آتش بس را نخواهد پذیرفت. سخنگوی حماس حافظی برهم از جمله گفت
ورود به غزه سیاحت نبود و هیچگاه نخواهد بود. تصمیم شروع جنگ را آنها گرفتند، ولی تصمیم ختم جنگ تنها در دست آنها نیست.
اما بر اساس آخرین خبرهای رسیده، حماس نیز در نهایت برای یک هفته اعلان آتش بس کرده است. ایمانتها یک مقام حماس گفته است اگر اسرائیل در این مدت نیروهایش را از غزه بیرون بکشد، آنها زمان آتش بس را باز تمدید خواهند کرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه آر و آزادی نقطه تیجه در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه مجله شامگاهی می رویم به تاجیکستان. اخیراً در دوشنبه در یک همایش دو روزه بین المللی ویژگی های اجتماعی رشد فرهنگ سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی بحث شد. این انجمن با ابتکار مراکز تحقیقات استراتژی دوشنبه و مسکو و با کمک مالی صندوق آلمانی روزا لوکسمبورگ دایر شد. اما فرهنگ سیاسی در آسیای مرکزی چی ویژگی ها دارد و آیا نقش عامل های خاص چون محل سالاری و صداقت سالاری و تبارگرایی در صحنه های سیاسی این منطقه تا کجا بارز و انگشت نما است؟ گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد تقدیم می شود.
همایش بین المللی که طی دو روز در دوشنبه ادامه داشت و یک نوع میدان بحث تبدیل شد که کارشناسان اروپایی و روسی و منطقه‌ای ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی را با دیدگاه‌های خود ارزیابی می‌کردند. کارشناسان کشورهای اروپایی معتقدند که ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی سیاسی در این کشورها بیشتر جنبه قبیلوی و اولادی دارد و نظام‌های موجوده اساساً با تکیه به اصل و اصول قومی و روحی حاکمیت میرانند که در نتیجه حضور جامعه و مردم در صحنه و تعیین سرنوشت نامعین باقی مانده است و در حالی که این کشورها خود را دموکراتی عنوان کرده اند از رعایت ارزش ها و معیارهای چنین جامعه صرف نظر میکنند. آنری زایفرد نماینده بنیاد روزا لوکسمبورگ از آلمان نظری خود را چنین بیان کرد. آقای زایفرد توافق صلح جانبهای درگیری تاجیک در جنگ داخلی را یک گام مثبت و گردش تازه در فرهنگ سیاسی تاجیکان ارزیابی کرد، اما از عدم ادامه حضور مخالفین در قدرت اظهار نگرانی کرده آن را نشانه واضح فرهنگ سیاسی استوار بر پایه تعصب قوم و قبیله سالاری نامید. اما ویکتور نومکین مدیر مرکز تحقیقات مسائل استراتژی و سیاسی مسکو صرف نظر کردن حضور روشن مقام شخصیت ها و حکومتداران در جامعه های سنتی آسیای مرکزی را حاصل تحقیق ناصحیح و سرسری از فرهنگ سیاسی مردمان این منطقه خواند و گفت نمی توان در یک چنین جامعه ها که نفوذ یک نفر روحانی و یک دولت مرد به طور طبیعی اعتراف می شود ارزش های دموکراتی غربی را تحمل کرد.
لیبرالیسم западно ліберальної культури вони сталкиваються з серйозним сопротивлением.
فریدون حادی‌زاده تحلیلگر تاجیک معتقد است که طی بیش از 100 سال آسیای مرکزی در حوزه فرهنگ روسی قرار داشت و از این رو تاثیر آن احساس می‌شود، ولی با نظرداشت آن که روند گلوبالی و یا جهانی شوی نه تنها اقتصاد بلکه فرهنگ و تمدن‌ها با سرعت ادامه دارد نمی‌توان گفت که این جریان نیز بی تاثیر خواهد بود. ولی یک نکته دیگر که بیشتر کارشناسان روی آن تاکید کردند این بود که در کشورهای آسیای مرکزی فاصله میان قشر حاکم و جامعه گسترش می‌یابد، هرچند نشانه های از فرهنگ سیاسی معاصر نظری انتخابات و رأی پرسی ها به نظر می رسد و این کشورها قانون اساسی و حزب و سازمان ها دارند، اما رعایت نشدن اصل و معیار این همه نشانه ها در نهایت به تشنج افزا خواهد برد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ویژگی‌های فرهنگ سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی موضوع بحث در یک انجمن بین‌المللی که تایید روز در پایتخت تاجیکستان دایر شد و اکنون از ولایت‌های این کشور در مکاتب این ناحیه بلندکوهی مرغوبه ولایت بدخشان تا پایان ماه تعطیل اعلام کرده‌اند. دلیلی به چنین تعطیلی طولانی فرستادن طالب علمان اقلیم سرد این منطقه بوده است که دست مکاتب در امر گرم کردن سیمخانه‌ها را کوتاه می‌کند. همکار ما در بدخشان میرزا جلالی شاه جمال گزارش می‌دهد.
در مکاتب نوای مرغوب تعطیل اجباری اعلان شد. المیر تتی و سردار اداره معارف نوای گفت که قرار مقامات مالی اوید به دراز نمودن مهلت تعطیل زمستانه تا آخر ماه ینوار در زمینه تاثیر عملهای اقلیمی انتشار شده است. به گفته وی اگر چند مکاتب از مواد سیخ تامین هستند، اما بر اثر سردی هوا که در مرکز نوای نزدیک به 40 و معالی الچور تا به 50 درجه میرسد، گرم نگه داشتن صنف‌های تعلیمی غیر امکان است. وی از اردوش که وابسته به سردی هوا تعداد زیاد طلبگان به بیماری گریپ گرفتار شدند و به خاطر جلوگیری از خروج احتمالی آن تصمیم تعطیل اجباری در مکاتب گرفته شده است. به اطلاع اداره تندرستی ولایت سال گذشته بر اثر خروج بیماری عضوهای شدید روی نفس کشی در ولایت 12 نفر اطفال نورسان به هلاکت رسیده، قسمت عمدهشان را ساکنان نوای بلندکوه مرغوب تشکیل دادند. به اطلاع اداره معارف نوایه در مرغوب 14 مکاتب به شمول یک مکتب به زبان تاجیکی و 4 مکتب دیگر دارای صنف‌های ابتدایی به زبان تاجیکی فعالیت دارند که در آنها نزدیک به 3000 طلبگان تحصیل میکنند. سردار اداره معارف بدخشان غریب شو غریب شویف وابسته به سردی او احتمالات اعلان تعطیل اجباری را در مکاتب دیگر معلوی دوردست ولایت از احتمال دور نمیشمارد.
وابسته به سرشوی هوا ما میتوانیم که مکتب رو بندیم و حجم کارهای معین تعلیمی و تربیتی که باید در این مدت میگذشت و رو از حساب تعطیل و از حساب اول دهه ماه ایون جبران کنیم.
و گفت که مبلغ برای زمستان گذرانی مکاتب جداشته پر استفاده شده، الان در مکاتب نزدیک به 5000 تن
سنگشتنگ زیاده از 8000 متر کوبی ایزوم و قریب کنیم 1000 تن تپک ذخیره شده است. میرزا جلال شاه جمول، رادیو زودی، خورو.
تا پایان ماه ینوار تمدید شدن زمان تعطیل در مکاتب ناحیه مرغاب و حالا از وادی رشت، بروز این مرضی قمار مرغ در این منطقه منجر به هلاکت تعداد بزرگ از مرغان خانگی شد. اما مقامات بیطاری ناحیه رشت میگویند تقصیر خود پرنده پروران است که مرغان خود را از این بیماری ایم نکرده اند. گزارش داریم در این باره از همکار ما در وادی رشت، محمود شادی.
گلندام سفر و یک ساکن ناحیه رشت میگوید بر اثر مریضی قمار مرغ قریب در روستاهای آنها مرغ نمانده است و ای گفت چنین یک بیماری در چند سال پیش نیز به مشاهده رسیده بود.
مرغ مینم به همه که به یک روز سیاه مرغ مینم مرغام رو میمرن همی یک قصر میایه اولی تیرما میمرن با باهار این اکا همی قمر مینم همی دوره جنگیست پیشتر همی مرغ دنیا داشتیم نمیمردن هیچی برای استخما برای خیمی زندگی روزگار سخت نه این سال او احمد هنشو سر کرده همی یک توب زدن مردن نه گوشتاش و خورداش دیده نه ایچه این قصد سیاه لختشتن پرتفتیم شو برفتن.
این در حال است که مسئولین اداره بیطاری رشت میگویند همه امکانات را در دست دارند تا از این بیماری جلوگیری شود. سید مراد وهابوف سردار اداره نظارت دولتی بیطاری رشت گفت مردم تا هنوز ماهیت امگذرانی را درک نکردند و افزود با وجود همگی 20 درهم و یا خود 5 سنت آمریکایی را تشکیل دادن قیمت یک واکسین، مهلت استفاده 10000 واکسین ضد این مرض سال روان به علت طلبگار نیافتن سپری شده است.
در ما مخصوصا واکسین های قمار مرغ دائمی در ریاست موجود می باشد. متاسفانه یک پرابلم امروز کار ما را مشکل کرده است که این از طرف مردم دستگیری نیافتن دکتران بیطاری در محل ها می باشد.
سید مراد وهابوف می افزاید بیماری قمار مرغ سرایتی بوده ولی برای انسان خطرزا نیست. اما این مسئول اداره بیطاری رشت استفاده مرغ بیمار را ناممکن خوانده گفت
مرغ کسل اصلا ترکیب گوشتش بسیار ویران و گوشتش بسیار بمزه می شود. از روی قاعده های بیطاری سانیتاری استفاده بردن گوشت مرغ گرفتار کسلی قمار مرغ ممکن نیست. این باید که حتما سوزانده شود چون که باعث پهنشوی این کسل می گردد.
و اما بسیاری از صاحب نظران پرنده پروری را به دلیل زمستانی دور و درازی کوهستان در این منطقه چندان فایده آور نمی خوانند. اما طبق مشاهده ها بیماری قمار مرغ باعث بالاروی قیمت این محصولات در بازارهای رشت گشته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شانگوهی را ادامه می دهیم. رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف در هفته گذشته به قانون نوی دینی کشورش امضا گذاشت. طرح این قانون با مخالفت سازمان های محلی و بین المللی دفاع از حقوق بشر روبرو شد و گروهی از کنگرسمن های آمریکا و اتحادیه اروپا از باقیف خواستند که آن را تصویب نکند. اما مقامات بیشکک می گویند قانون جدید به بندوباری را که در امور دینی کشور وجود داشت از بین برده این همه امور مذهبی را خوبتر تنظیم می کند. جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکار ما میراسرار فرغانی از بیشکک.
بعد امضای قانون افراد زیاد به پرزیدنت باقیف نامه نوشتند که طرح این قانون هنوز تکمیل نیست زیرا بعضی بندهای آن حقوق شهروندی آنها را زیر سوال قرار داده است. در همین حال اتحاد اروپا نیز امضای قانون در باره آزادی وجدان و سازمانهای دینی در قرقیزستان را یک عمل شتابکارانه از طرف پرزیدنت این کشور شمرده است. طرح نو قانون مزبور از 3 ماده عبارت است و در آن از جمله ذکر شده است که تعداد تشبسکاران تأسیس سازمانهای دینی باید نه کمتر از 200 نفر را تشکیل کنند. این قانون همچنین تقاضا می نماید که فقط در صورت مراجعت 10 سازمان دینی به تأسیس اتحادیه های دینی راه داده می شود. این در حال است که طبق طرح پیشتره قانون 10 نفر حق داشت که سازمان دینی تأسیس دهد و ضمن تأسیس اتحادیه های دینی شماره سازمان های دینی مهم نبود. اما مرادعلی حاجی جومانوف رئیس اداره مسلمانان قرقیزستان میگوید
10 کشی یا 15 کشیلر بیر دین باشنی تقدیرن چچپ
در اصل از یک دین نمایندگی کردن 10 یا 15 نفر کار درست نیست. در قانون نو این شماره تا 200 نفر بالا برده شد. این هم کافی نیست، ولی از بس که نظر به قانون قبلی به مراتب بیشتر بود، ما از آن پشتیبانی کردیم.
اما یکی از پیروان مذهبی مسیحی که خود را بر رادیوی آزادی قیربیک ننیبایف معرفی نمود، امضای قانون را یک عمل غیر دموکراتی ارزیابی کرد.
دموکراتیا باید نه فقط در روی کاغذ بلکه در عمل جاری باشد. این چی معنا دارد که اگر 200 پیرو داشته باشی ثبت نام میشوی، وگر نه نه. به نظر من حق حتی یک نفر هم باید حتما مراعات شود.
با وجود این سر و صداها رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف طرح نوی این قانون را امضا کرد. اما دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهوری این کشور میگوید که پرزیدنت مراجعت شهروندان کشورش را به جواب نگذاشت. بنابراین منبع در همین حال طرح قانون در باره آزادی وجدان و سازمانهای دینی برای تکمیل به دستاندرکاران آن سپرده شده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
در معرض اجرا قرار گرفتن قانون نو دینی قرقیزستان و اما در تاجیکستان اینک سال دوم است محاکمه دو طرح قانون دین ادامه دارد. طرح اول را حزب نهضت اسلامی و دومی را دولت تاجیکستان پیشنهاد کردند. در گفتگوی از محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان پرسیدیم که جریان محاکمه این دو طرح تا به امروز به کجا رسیده و طرح آنها از طرح دولت با چی فرق میکند؟
در بین هر دو لایه ها عمومیت های زیادی هست و در عموم هر دو لایه ها یک پیشروی نسبت به قانون عمل کننده دارند، ولی در برابر عمومیت ها باز نکته هایی هم دارند که از دیگر فرق میکنند و به خصوص لایه هایی که اخیراً از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شد چندان به نام قانون موافقت ندارد. اگر نام قانون درباره آزادی اعتقاد و اعتیادهای دینی باشد، در ماهیت و داخل خود لایحه بیشتر سخن درباره محدودیت ها می رود. لایحه که ما پیشنهاد کردیم محدودیت ها را در فعالیت سازمان های دینی و عموما در مسائل مربوط به اعتقاد در همان حد پیش بینی کرده است که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان آنها را معین کرده است، نه کمتر و نه بیشتر. ولی در لایحه الترناتیوی از جانب حکومت پیشنهاد شده یک ایده از معیارهایی هست که معیارهای محدود کننده و آنها در قانون اساسی جای نیافتند و از این خاطر ما نظرمون این است و امیدم داریم که از این دو لایحه یک لایحه یگانه باید آماده کرده شود و شاید امید هست که مجلس نمایندگان هم گروه کاری را تأسیس دهد و ما تلاش میکنیم که نکته‌های اساسی لایحه پیشنهاد کرده خودمون در لایحه مشترک و یگانه وارد شود. در عموم اگر حتی همون لایحه که از طرف حکومت هم پیشنهاد شده است، دو سه نکته کلیدی که محدودیت های از حد زیاد در فعالیت سازمان های دینی هست، اگر همون ها برداشته شوند، در دیگر نکته ها ما میتوانیم تفاهم داشته باشیم، چون خود لایحه پیشنهاد کرده حکومت هم در مقایسه با قانون عمل کننده یک قدمی به پیش است.
کدام نکته های فرق کننده دارد؟ نکته های کلیدی فرق کننده از قانون جاری؟
مثلا در لایحه که از جانب ما پیشنهاد شده است، پرینسیپ جداگی دولت از تشکیلات های دینی یا اعتیادهای دینی کاملا رعایت می شود و در آنجا حالت هایی که مقامات دولتی به امور اعتیادهای دینی دخالت می کنند یا برعکس اعتیادهای دینی به کارهای دولتی دخالت می کنند، آنها اجازه داده نشدند و عموما این گونه امکانیت وجود ندارد. تنها همون حالت امکان دارد که اون را قانون اساسی یا دیگر قانون‌ها پیش بینی کردند. همه گونه دخالت به کارهای یکدیگر بیرون از قانون‌های دیگری عمل کننده جایز نیست. ولی در لایحه‌ای که از جانب حکومت پیشنهاد شده است، یک چند نکته‌هایی هست که دخالت مقامات دولتی به فعالیت اعتیادی‌های دینی را پیش بینی می‌کند و اون دخالت‌هایی هست که می‌توان گفت که بدون یگان دلیل و یگان زمینه. و دیگر نکته خیلی هم عجیبه که در این لایحه هست اون است که مثلا برای اون که یک کودک یا طفل به تعلیمات دینی فرا گرفته شود، در برابر رازیگی خطی والدین رازیگی خود طفل باید گرفته شود و لایحه قانون پیش بینی نکرده است که رازیگی یک طفل مثلا 6 ساله یا 7 ساله را چگونه میتوان گرفت، شفاهی یا خطی. و اصلا علم پدگوگیکا چنین نظریه رو نمیداند که از کدام طفل رازیگی برای تعلیم گرفته شود. فرق ندارد این تعلیم دینی است، دنیوی است یا هر نوی دیگر. تمام سندهای بین المللی و حقوقی پیشبینی میکند که تا به بلاغت رسیدن انسان، والدین یا کسانی که آنها رو ایواز میکنند به حقوق والدین رو دارند، اونها طبق ارزش ها جهان بینی و خواسته خود تعلیم کودکان را براه میمونند. مردم ما که خیلی هم در تلاش پیدا کردن معلومات و معارف دینی هست و میخواهیم یا نه این گرسنگی علمی را یا تشنگی علمی را که احساس می شود، اگر ما برای قانون تامین کردن نتوانیم، حتما دیگر گروه ها آن را تامین خواهند کرد و بعدا بعد چند سال باز صدای امداد طلبانه بلند میکنیم که گروه های نو پیدا شد مثل حزب تحریر سلفیه یا غیره و ها کذا.
در قانون جاری یک شرایط نابرابر بود در مورد ثبت نام عبادتگاه های مسلمانی و غیر مسلمانی در تاجیکستان که برای یک مسجد شماره بیشتری امضاها لازم بود. آیا در دو طرح قانون دین که فعلا محاکمه می شود این نقصان اصلاح شده است؟
خوشبختانه در هر دو طرح یا لایحه این معیار برداشته شده است و حالا یگان معیار محدود کننده در رابطه با عدد وجود ندارد، ولی یک معیاری که در لایحه حکومت وجود دارد آن که با همکاری یا رضایت حاکمیت محلی، چون نه همه حاکمیت محلی مناسبتشون با اتحادیه دینی مصبی و طبیعی هست، بعضن یک منصبدار با نظرداشت دیدگاه های شخصی خودش میتواند که مانع فعالیت و حتی تاسیس این یا آن اتحادیه دینی شود. به هر صورت برداشتن این معیار و مشخص نشان ندادن رقمی معین برای تاسیس یک اتحادیه دینی به خصوص مسجدها، این خود یک قدمی به پیش است.
اگر از سازمان‌های غیر اسلامی در تاجیکستان صحبت کنیم، بعضی از اونها اظهار نگرانی میکنند که قبول قانون نو میتواند سازمان خردی مذهبی را از چارچوب قانون بیرون گذارد.
در هر دو لایحه هم در مقایسه با سازمان‌های دینی مسلمانی، سازمان‌های غیر مسلمانی دارای یک گونه امتیاز هستند به اعتبار آنکه آنها اقلیت مذهبی هستند و حتی ما تلاشمون برای همون هست که حقوق اتحادیه‌های مسلمانی را چی در مسئله تاسیس و چی در مسئله فعالیت حداقل برابر حقوق سازمان‌های دینی غیر مسلمانی در تاجیکستان کنیم. چرا ما در تاجیکستان که اکثریت مسلمانان تشکیل میکنند باید سازمان‌های غیر اسلامی دارای یک عده از امتیازات باشند در برابر دینی اکثریت اهالی، حال آنکه منطقی میبود اگر دین اسلام همچون دین اکثریت دارای بعضی امتیازات میبود. ما این رو هم طلب نمیکنیم، فقط طلب ما اون است که حداقل حقوق و صلاحیت و امکانیت‌های ما برابر سازمان‌های غیر اسلامی باشد.
تشکر. محیدین کبیری بود، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان، با صحبت پیرامون دو طرح قانون دینی این کشور که فعلا در دست محاکمه قرار دارند. شنوندگان عزیز، و با این صحبت میرسیم به پایان ساعت دومی مجله شامگاهی یکشنبه 18 ژانویه. من نیرزوی سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما برمیگردم، ولی گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم نور محمدی خلزاده با مجله صدای هموطن ادامه میدهد. با ما باشید.
سیموزاری تو اختاری تو میپری آمندی